أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم هم ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مطالبی که مربوط به آیات قبل بود و یه تذکر کوتاهی هم لازم بود این بود که در جریان ملک یمین و نکاح متعه چه در سوره مبارکه نساء و چه در اوائل سوره مبارکه آل عمران اونجا مسئله نکاح و تعدد زوجات امثال ذلک گذشت. اطلاق آیه به عموم آیه شامل همه خواهد بود، اساسی به جواب ها ندارد. در آیه 24 و 25 سوره مبارکه نساء این گذشت که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. در اولین روز بحث همین سوره مبارکه مؤمنون اون مناظره مرحوم شیخ مفید و دیگران بازگو شد. مشروعیت متع، اطلاق متع، عمومیت متع، چه برای جوان، چه برای غیر جوان، چه برای متأهل، چه برای غیر متأهل گذشت. اما بحث این است که اگه این بخواهد در یک کشور قانونی بشه و رواج پیدا کنه باید همگان با فرهنگ عمیق همکاری کنن، نه اینکه متأهلا جلوی یه دره بگیرن اینا در حد اولویت برای بگنه به مانند و نه معناش اینه که بر اینا مشروع نیست. خیلی از مطالب ابتدایی است که انسان با اینکه رو باز می کند برای یده معماست. خب این میشه مناظره مرحوم شیخ مفتی دیگران. فرع دوم آن است که این ملک یمین در آیه 25 همون سوره مبارکه نساء مشخص شد که دو طایفه از آیات درباره ملک یمینه. یکی مطلق است که ملک یمین چه غلام چه کنیز، این در آیات مکاتبه است که این مطلقا تغییر نشده که اون در سوره مبارکه نور است که اشاره میشه. اما در جریان نکاح دو طایفه هایی است، یکی دارد مما ملکت ایمانکم که مطلق است، یکم آیه 25 سوره مبارکه نساست که مقید کرده. فرمود این که من میگه ملک یمین مال کنیز است نسبت به مرد، نه مال غلام است نسبت به زن. فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اگر کسی نمیتونه با زنهای آزاد ازدواج کنه لااقل با کنیز. این معنیش نیست که اگر کسی بتونه با زنها آزاد بکنه حتما حرام است. این تغییر غیر وارد مورد غالب از هدایتهای عمومی است. اینم نظیر همانه که اگر یه وقتی گفته میشه این مطعم مال جوان هاست، نظیر همینه. این آیه که فرماد اگر کسی نتونه با دیگران ازدواج کنه با ملک یمین با کنیز ازدواج کنه. خب حالا این طور نیست که کسی بتونه با غیر کنیز ازدواج بکنه ازدواجش با کنیز حرام باشه. بر تقدیر این ملک یمینی که در مسئله ازدواج و نکاح آمده آیاتش دو طایفه است. یه طایفه مطلق است که من ما ملکت ایمانکم است نظیر آیه محل بحث و آیات دیگر. یه طایفش مقید است نظیر آیه 25 سوره مبارکه نساء که فرمود ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات نه فتاها. بنابراین اگر زنی دارای کنیز مرد بود این نمیتواند برابر ما ملکت ایمانکم عمل کند. اگر مردی دارای کنیز بود میتواند برابر ما ملکت ایمانکم عمل کند. مطلب دیگه این که فقه مشخص کرده که حالا اگر جاریه بود و کنیز بود مما ملکت ایمانکم بود، این طور نیست که در احکام فقهی با زن آزاد فرق بکند، گرچه فعل جمله فرق بکند ولی در بسیار از احکام یکسانند. یعنی اگر در حال عده نکاح لغوی با زن آزاد حرام است، در ملک یمینم به شر حیزن، اگر در عده در حال حیز عادت، اگر در عده نمیتوان با زن آزاد عقد کرد در کنیز هم به شر حیزن، نمیتوان با او نکاح کرد با اینم به شر حیزن، اگر زن آزاد حره مظاهره شد قبل از ادای کفاره نمیشود با او مغاربت کرد در باره کنیز هم به شر حیزن. در بسیاری از احکام بین جاریه و حره تفاوت یکسان است، تفاوت فقهی نیست. البته در بعضی از امور تفاوت فقهی است. مطلب دیگه این که این ملک یمین، اون که مربوط به مسئله مکاتب و امثال زارکه است، اونجا دیگه فرق بین غلام و جاریه نیست. اون در سوره مبارکه نور مشخص فرمود که فرمود اینهایی که مکاتبه میخوام بکنن، آیه 33 به 34 سوره مبارکه نور این است که والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. اونا که کتابت را ابتغاء میکنن، یعنی پیشنهاد کتابت میدن به مولاشون، میگن ما عبد مکاتب شما باشیم، ما با این قرار با این سند ماهانه اینقدر به شما میدیم با آزاد باشیم، این رو میگن قانون مکاتبه. در این کتابت فرق بین غلام و جاریه نیست. فرمود به این که والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم پیشنهاد مکاتبه میدن، فکاتبوهم با اینها مکاتبه کنید، یعنی عبد مکاتب شما باشد که اینا کم کم راه آزادی رو پیدا کنند. این علمتون فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم اما ولا تکرهو فتیاتکم علن بقاید علن تحسنا. مباد این کنیزها را وادار کنید، اجازه بدید جلوشون رو باز بذارید که اینا کار نامحرمان انجام بدن. فرق بین کنیز و آزاد نیست. بالاخره اینا هم یه نکاح حساب شده دارن، عده‌ای دارن، عقدی دارن، ولو به عنوان تحلیل، برای تحلیل هم یه احکام خاصی است. خب اینا مال مما ملکت ایمانکم است و متعه. بالاخره این راه حلی که ذات اقدس الهی ارائه کرده دیگه. منتهی ما دلمون میخواد که همه امکانات داشته باشین و اگر یه وقتی قانونی برای مملکت داشته دیگران هم بیان، خب دست قانونگذارم بسته میشه. بالاخره راه اگر بخواهد احکام الهی پیاده بشه باید همه هماهنگی کنن دیگر. اینا میخواستن یا میخوان قانونگذاری کنن. سید الاسلاب در ذیل همین آیه دارد میگه هیچ چاره جز تشریع این کار نیست، یعنی قانونگذاری. ولی قانونگذاری در فضای فکر باز و آزاد و هماهنگ صورت میگیرد. مشکلات اونا را هم باید دید و وگرنه خب تا حال انجام میدادن دیگه. خب مطلع بعدی آن است که ایمان چیست و از چه سنخ کاریست که با بحثای بعدی ما هم باید هماهنگ باشد. جناب فخر رازی فخر زمخشری در ذیل این آیهی که فرمود فما الا علی ازواجهم اشکالاتی که فخر رازی داشت چند روز قبل نقل شد که بعضی از تندروهای اهل سنت گفتن کسانی که اهل متعن اینا معاذ الله به زنا آلودن که پاسخشون داده شد. اما زمخشری در کشاف میگوید فی این قلت، اگر کسی با متعه نگاه کرد آیا این مشمول فی این نها برای کمال آدونن اهل ملامتن یا نه؟ میگه قلت و اگر نکاح صحیح باشد نه. این یک شرطی را گذاشته ولی تندروی فخر رازی و دیگران را هم نداره. بالاخره گفت نه، اگر چون چه برابر مثلا نکاح صحیح باشه متعه هم داخل در ازواجه مسیح نحو زوجیت است. خب مطلب بعدی آن است که ایمان از چه سنخی است؟ ایمان از سنخ علم است یا سنخ عمل؟ و اگر دقیق تر شدیم، ایمان علم و عملی دیون که در علمی زان آمده یا عملون علمی کماه والحق؟ ما در بحث هایی که انسان داره و خود انسان کار انجام میده، انسان از اونجهت که فاعل متفکر مختار است باید بسیاری از این مبادی را در نظر بگیره. یکی تصور موضوع محمول امثال ذالک است، یکی تصدیق به ثبوت محمول بر موضوع است که اینها بخش اهل نظر است و کار دانش. اینا لازم است ولی کافی نیست. در تلیه بحث گفته شد که ما یه عقل داریم، یک عقیده. قضیه را که تو کتاب منطق میگن تسمل قضیه تو عقدن، برای اینکه یک گرهی بین موضوع و محمول میخورد. وقتی محمول به موضوع گره خورد عقد شد، ایرشون قضیه. و به اصطلاح قضا و حکم و داوری نفس به ثبوت محمول برای موضوع محصادر شد، این از حالت تردید و شک در میاد، چون قضا برای رفع تردید و فصل خصومت است و این موضوع مطلب میشه قضیه. پس قضیه گفتنش به این مناسبت است، عقد نامیدنش به این مناسبت است، کارای علمی با این حل میشه. اما انسان یه موجود متفکر مختار است که با علم کار میکند، بنابراین یه عقد مستعنف لازم است. یعنی باید اساره این قضیه را به جان خود گره بزند به نام عقیده تا عمل شروع بشود. اگر اساره قضیه را به جان خود گره نزد عقیده نشد، کار صادر نمیشود. علم یه بخش خاص خود دارد، عمل بخش خاص خودش دارد، این میشه علم بی عمل. مطلب بعدی آن است که آیا اراده عین علم است؟ ایمان عین علم است؟ یقینا نیست. آیا اینا همیشه ملازمند؟ یقینا این چنین نیست. آیا اگر دستگاه علمی 100% سالم بود، دستگاه عملی 100% سالم بود، ملازم همه؟ بله یقینا ملازم همه، اما این ضرورت به شرط المحمول است. اگر هر دو سالم بودن در جهاد نفس هیچ کدام اسیر نشدن، هر دو آزاد و مستقل بودن، یقینا بخش ایمان و اراده از عقل از علم پیروی میکنن. نظیر همون چهار قسمی که ما داریم، ما اگر خواستیم ببینیم اراده از علم جداست، باید اراده و منشأ اراده را لوح‌الکلیت و تبعه ها حساب بکنیم، نه به شرایط محمول. علم را با شرایط محمول به شرط محمول حساب نکنیم، علم را لوح‌الکلیه و تبعه. منشأ علم عقل نظری است که میفهمم. منشأ عمل تصمیم، اراده، محبت، عشق، شوق، شهوت، غضب، دستگاه جداست. این اگر سالم 100% بود، اون اگر سالم 100% بود، انسان یا میشه معصوم یا میشه عادل. اما بحث در این است که گاه این آسیب میبیند، این آسیب میبیند، این آسیب دیدگی مال این بخش عملی است نه بخش علمی. نمونهش هم در مثال بدن مشخص بود. ما یک دستگاه تحریک و کار داریم، یک دستگاه ادراک. اگر چشم کسی سالم بود و مار و عقرب را دید اما پای او بسته بود، این پای بسته نمیتواند با چشم بیدار و آگاه و بینا هماهنگ باشد، این بسته است. اگر کسی بگوید نه اینا جدای هم نیستن، منطور شما پا را بستی، خب بری در تبرشد محمول است. ما دستگاه ادراکمون کاملا، یعنی کاملا تو تحلیل عقلی جای مسامحه و تسامحه و تساهل امثال ذالک نیست. در مثال عمل قلب بازگو شد که با اینکه این رگهای مویی کاملا به هم چسبیده اند، اما وقتی یکی از این رگها بسته است تو مایه سکته و ایست قلبی است، باید بیرحمانه گفت این رگ مویی کاملا از این رگ مویی جداست، برای اینکه میخوام عالمانه حرف بزنیم و یعنی اینا با هم چسبیدن. اگر یک کسی مژه به پلکش بیمار باشه، این میبیند که گرد و خاک داره میاد، با اینکه چشم میبیند و این مژه اگر روی این پلک بیاید، این چشم سالم میماند، برای این مژه بیماره، این پلک بیماره، این با اینکه غبار را میبینه نمیتونه پلک و مژه را رو هم بذاره، این گرد و غبار میاد چشمش به آسیب میرسونه. حالا اگر کسی بگوید که اگر مژه سالم بود، اگر پلک سالم بود، اینا از هم جدا نبودن، این ذرات به شکل محموله. در بحث‌های علمی باید معیارها رو مشخص کرد. این پلک کارش حرکته، اون مژه کارش حرکته، این شبکه چشم کارش دیدنه، اینا کاملا از هم جدا. اگر یکی سالم بود دیگری مریض بود، اون که سالم بود کار خودش انجام میده، اون که بیمار بود هماهنگ نیست، لذا انسان با این که میبینه کور میشه، میبینه غبار داره میاد اما نمیتونه چشمه ببنده. شما از مژه و پلک با شبکه دید چه نزدیکتر دارید؟ ما یه امیر داریم به یک سراج منیر. در باطن ما یه سراج منیر است به نام علم، عقل نظری و علم، کار حوزه و دانشگاه، این چراغ شفاف. یه امیر و فرمان روا داریم که این یا امار بالحسن است یا امار به سوء. اونی که باید تصمیم بگیره اینه. این علم هیچ مشکلی در داخل خود ندارد، 100% میدونه، اما اینی که باید فرمان بده این آسیب داره، این آسیب دیده است. در صحنه قیامت وقتی به افراد میگن مگه تو نمیدونستی، مگر قد تبین الرشد من الغی نبود، میگه چرا، من از علمی مشکل نداشتم، اما اونی که باید فرمان بده او آسیب دیده بود. قد قلبت آلی ناشقبتونا، این شهوت نگذاشت من اراده کنم، این غضب نگذاشت من تصمیم بگیرم، من از در علمی 100% برام روشن بود. اما اگه کسی بگد که اگر علم باشه، اگر اراده غبار نبینه، اگر شهوت و غضب جلوش نگیره، این که بحث علمی نشد، یعنی این ذره به شرط محمول شد. مثل این که بگه اگر چشم صحیح باشه، اگر مژه و پلک صحیح باشه، وقتی چشم غبار رو میبینه پلک روی مژه میاد، خب بله، اما مرزها از هم جداست. این اراده رو با سالم نگه داشت، محدود علم 100% یعنی این علم، این شخص میداند که این کاملا، اما این که باید امیر باشه، امیر به حق نیست، امارتون به سوء. در بخش پایانی همین سوره مبارکه مؤمنون یه احتجاج را ذات اقدس اعلان نقل میکند که در قیامت تبهکاران را احضار بکند. آیه 104 و 105 سوره مبارکه مؤمنون، یعنی همین سوره، فمد و من خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون. گاهی روسوزی میشن یسلا، گاهی درون سوزی به روسوزی میشه تسلیت و جهیم، که باب تفعیل اون مبالغه رو میرسونه که ثلاثی مجرد رو نمیرسونه. یک یسلا نار الکبرا داریم، یک تسلیت و جهیم داریم. اونجا که یسلا مال روسوزی و نزدیک سوزی و امثال ذالک است، اینجا که باب تفعیل درون سوزی و روسوزی و برون سوزی و همه جانبه است. در آیه 105 همین سوره مبارکه مؤمنون فرمود ذات اقدس اله به این تبهکاران فرمود که علم تکن آیاتی تطلا علیکم، مگر آیات الهی بر شما روشن نشد؟ شما عالمن آمدن تکذیب کردی، یعنی تصدیقتون 100% بود، اما این مطلب رو باید به جانتون گره بزنید، نزدید. فکنتم بها تکذبون. قال و ربنا غلبت علینا شقوتنا. ما مشکل علمی نداشتیم، علم 100% بود، اما علم 100% 50% قضیه است. 50% دیگر را امیر تعیین میکند، نه سراج. از چراغ شما چه توقعی دارید؟ چراغ توقعی دارید که منیر باشه، شفاف باشه، راه نشون بده. این هم راه نشون داد. اون که معصوم است نه چون علمش 100% است، او علمن معصوم است، خطا نمی کند. عملن معصوم است، خطیه ندارد. او تنها به علم بر نمی گردد. ما با علم تنها زنده نیستیم، ما با یک چراغ زنده ایم، با یک امیر. اگر معاذالله اماری به سو بود میشه همین غلبت علینا شقوتنا، اما اماره بالحسن بود میشه قد افلح المؤمنون. بقیه اون سه گروه هم، گروه اول کسانی بودن که هم مجاری ادراکیشون سالم بود، هم مجاری تحریکیشون یعنی کشفشون ما را اقرب رو خوب میدید، دست و پاشون هم باز بود، فرار میکردن. سه گروه دیگر مشکل داشتن، اونا یا ما را اقرب رو درست نمیدیدن، یا اگر ما را اقرب رو درست میدیدن دست و پای اونو بسته بود، یا هر دو مشکل داشتن. بقیه مشکلاتشون همینه دیگه. این جهاد اکبر تمام تلاش و کوشش برای مراقبه و محاسبه و مشارطه و امثال دالک به نام تقوا، برای اینی که ما از این خطیعه امارت و ولایت نفس نجات پیدا کنیم، وگرنه مشکل علمی حل شده است. از ما که نمیخواد شما بیا اون دقائق فقه را حل کنی، که بعض ما همین که تو رساله عملی است میخوام. الان همین رساله عملیه جامعه رو میتونه متمدن کنه. مشکل ما مشکل علمی نیست، مشکل این است که ما اماره به سو داریم. اونی که والی نفس ماست، در درون فرمان میدهد، او اماره به سو. حالا بیان بگیم که اگر علم 100% بود، اگر این اراده آلوده نبود، اگر اراده قباری نبود، خب بر این ذره به شهد محمول دیگه. ولی مثل این که بگه اگر مجه سالم بود، اگر کل سالم بود، وقتی قبار رو میدید رو هم میذاشت، خب بله میشه ذرت محموم. اما مرزها در تحقیقات علمی جداست. تصور و تصدیق لازم است ولی کافی نیست. تصور و تصدیق بخش علم را تأمین میکنند، نه بخش اماره به سو یا اماره به حسرا. ما باید با دست جان اصحاره قضیه را به دل گره ببندیم، بشه دلمایه. وقتی دلمایه شد بشه عمل میکنیم. حالا گاهی اشتباه میکنیم و گاهی مثلا غفلت میکنیم، اونا را میبخشن. بنابراین ایمان عملان علمی، لا علمان عملی. تصدیق به کار نظر برمیگردد، نه به کار ایمان. حالا اگر در این قسمت هم باز مطالبی لازم بود ممکنه مطرح بشه. درس اعتقادات بله دیگه، درس اعتقادات عقل نظری با عقل عملی بود هماهنگ بشه، با برهان ثابت شد خدایی هست، بسیار خوب. اما باور دارید یا ندارید، این باید اصحاره قضیه را به جان خود گره بزند، بشه دلمایه. این میشه ایمان. او به درد مدرسه و درس و بحث میخورد، این به درد مسجد حسینیه میخورد. اونی که مشکل این رو حل میکند عقیده است نه عقد. علم 50% قضیه است، بله لازمه. اما اگر کسی بگد اگر علم چنین باشه، اگر غبار نباشه، اگر تصمیم گیری نباشه، بر این همه وزارت به شرط رحمون برگرده. ما تمام مراقبت های ما برای که اماره به سو داشته باشیم. ما امیری میخواییم بالاخره. چراغ کافی نیست. از علم که چراغ است هیچ، یعنی هیچ کاری جز اشون نادن حق ساخته نیست. اونی که امیر است، والی است، ولایت در درون ما را دارد، و متولی کارهای ماست، او یا امار به سوء است یا امار به حسن انشاءالله. خب خب همون دیگه، علم دیگه، این اراده از اون علم نشأت میگیره. بعضی ها در حد خیال حرکت میکنن، بعضی ها در حد وهم حرکت میکنن، بعضی در حد حس حرکت میکنن، بعضی در حد عقل مفهومی حرکت میکنن، بعضی ها در حد عقل شهودی حرکت میکنن. اشاره شد که اراده بدون علم نیست، اما نه این که هر علمی اراده را به همراه داشته باشد. لازم است یعنی لازم است، انسان کار را بدون علم نمیتونه بکنه، اما کافی نیست. اونجا که اراده هست حتما علم هست، اما علم حسی یا وهمی او خیالی او عقلی او قلبی، یکی از انهای پنجگانه باید باشه. بعضی ها رو شهود حرکت میکنن، بعضی رو عقل حرکت میکنن، بعضی وهمانه حرکت میکنن، بعضی مختالانه حرکت میکنن، بعضی به ما تراه العیون حرکت میکنن. بالاخره علم لازم است ولی کافی نیست. هیچ کاری از انسان بدون علم ساخته نیست، اما علم همه کاره نیست، لازم است نه کافی، گاهی حاکم معذوره. خب چرا اونها اون بخشایی که عمل میکنن که مسلمانن، منتها مسلمان فاسقن؟ به تعبیر قرآن کریم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اون جاهایی را که قبول دارند و عمل کردن که مسلمانند. نه عقیده دارند، منتها عقیدهشون نسبت به این ضعیف است، لذا با معصیت همراهند. اگر آیه‌ای که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اون توجیه شده است به اینکه اکثر مؤمنین در بخش عمل شرک دارند، برو در بخش اعتقاد شرک داشته باشند. در ذیل آیه حج که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بدر از من کفره، این من کفره راجب مستطیع است که مکه نمی رود، این کفر عملی است، کفر اعتقادی که نیست. این کفر عملی همان است که در ذیل آیه حج آمده، در خود آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و مشرکون یه قدی دقیق تر آمده، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا آمده. اون کسی که فل جمله به نحو قول اجماع دین را با همه اصول قبول دارد و مسلمان است، در موقع عمل گاهی خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. این گونه از کفرها کفرهای عملی است. این که گفت من سمع یار المسلمین فلیس به مسلم، یعنی در مقام عمل، بگره در مقام اعتقاد که هستی هست. خیلی از روایات دارد که کسی فلون گناه را کرده فلیس به مسلم، این کفر در مقام عمل است نه کفر در مقام. همین خود قرآن کریم برای ما خضر راه دیگه. خب مراقبت لازم است، محاسبت لازم است. اگر جمعی اشتباه کردیم ذات اقدس اله فرمود این تشتن بود کبائر ما تنهون آن نکفر آنکم سیئات کم، همون شما اون کارهای سنگین گناهایی که جز معاصی کبیر است اونا رو نکنید. اگر یه وقتی لغزیدید ممکن مشمول عفو الهی باشید. خب پس بنابراین اون بخشی که ایمان عملان علمی نه علمان عملی مشخص میشه. جریان این که ما مرکت ایمانکم در دو فصل بحل بحث است، یکی در مسئله نکاح که دو طایفه آیات درباره نکاح ما مرکت ایمانکم آمده است، یکی مطلق است ما مرکت ایمانکم، یکی مقید است من فتیاتکم المؤمنات که مال جاریه است نه مال غلام، ولی در بخش مکاتبه فکاتبوهم میتواند مطلق باشد. اما عمل قلبی است دیگر، عمل جارحه داریم و جانحه. این عمل جارحه مترتب بر اون عمل جانحه است. این که دارد فی ما کسبت قلوبکم، این عمل جوانحه دیگه، این کسب است دیگه، این کار دیگه، این عمل دیگه. لا یحافظکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یحافظکم ما عقدتم کسبت قلوبکم بمانند آن. این عمل است، عمل جانه در برابر عمل جاره است. ایمان عمل جانه است. این که میگن ایمان در برابر عمل است، اون ایمان به اعمال جوارح رو میگن. خب و الذین یرمون المحصنات، این که بحث سوره مبارکه بعدیست. خب و الذین هم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها، ضمیر مؤنث به فردوس به لحاظ جنت برمیگرده. اینا خالدن. حالا همونطوری که در بخشی از آیات سوره مبارکه حج راجع به خلقت انسان سخنی به میان آمده، اینجا هم درباره خلقت انسان تا اینکه ایشون را هم گاهی با آیات آفاقی هم گاهی با آیات انفسی انسان را آگاه میکند. فمود ولقد خلقنا الانسان، این لام لقد خلقنا که لام قسم است، اهمیت موضوع ایشون میده. خلقنا الانسان من سلالت من طین، اون چه که خلاصه از یک چیز است بهش میگن سلاله. این دوتا من، اون اولی برای ابتداست، دومی برای بیانی است، من بیانی است. این انسان طلیعه پیدایشش از یک چیزی است که مسلول میشود، بیرون میآید. مثل من سل سیف البقیه قتل به، سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف بیرون آمده. اون چی که سلاله و اصحاری شیعی است بهش بگن، اون چی که اصحاری شیعی است بهش بگن سلاله. پس من اول من ابتدایی است، من دوم من بیانی است که این سلاله از تینه. البته انسان اولی این طور بود مثل است آدم، و انسان های بعدی هم بالاخره از تراب هم، اولشون تراب است، بعد کم کم به صورت مواد غذایی در بیان، بعد به صورت نطفه در میان، از اون به بعد میگن نسل انسان از ماء مهین است که خدا فرمود انسان را از تراب آفرید، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. خود انسان های عادی هم خاک بودن، بعد کم کم مواد غذایی شدن، بعد نطفه شدن. خب این قسمت ها را ملاحظه فرمایید، با دام یکیست، یعنی یک گوسفند با یک انسان در این بخش ها یکیست. خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، اینو به صورت نطفه در آوردیم یک، بعد اینو در رحم قرار دادیم دو، به پدر و مادر برابر سوره مبارکه اذا وقع فرمود شما خالق نیستید، پدر و مادر خالق نیستن. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، کار والدین امناست، یعنی نقل المنی من موضع الى موضع آخر است. اما خلقت چیز دیگه است، تبدیل این به یک حقیقت دیگری، به یک صورت دیگری، این کار خالق است. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. پس والد و والده کارشون امناست، ذات اقدس اله کارشون خلقت است، اما همین این امنا هم به تدبیر ذات اقدس اله است. فرمود ما این را جا به جا کردیم، ما این را از سلم و ترائب به در آوردیم، ما این را در قرار رحم گذاشتیم. این طور است. خب پس انسان میشه ابزار کار، و در ابزار بودن هم مستقل نیست. این چه این نیست که انسان بگوید من گریه میکنم، خواه خدا بخواهد خدا نخواهد، آب را از دهنم خارج میکنم چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد. این طور نیست. هیچ کاری را انسان نمیتواند انجام بدهد مگر به تدبیر مدبرات امر، که اون مدبرات امر در تحت تدبیر رب العالمین کار میکند. خب پس اون رو در سوره مبارکه از آقا وقع فرمود که از پدر و مادر جز املاک هاری ساخته نیست، خلقت مال خداست. در این بخشای از آیات می فرماد اون امنا هم باز به تدبیر الهی است. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، که رحم هست و اونجا متمکن است. بعد هم در سوره مبارکه القیامه فرمود به این که اصلتون من بعد یمنا بودید. این کلمه یمنا برای تحقیر مسئله است. علم یکون نطفتن به منی یومنا، ما این یه قصر آب را به این صورت لؤلؤ لالا در آوردیم که الان واقعا صدها دانشکده میخوان در باره انسان شناسی بحث کنن، هنوز در خم یک کوچه هن. خیلی ها متخصص چشم راستن و در باره چشم شب فتوا نمیدن از بس این دستگاه عمیق و عریق است. همون علم یک و نطفتن من منی یومنا، نه والد خبر دارد، نه مولود، نه والده خبر دارد. جا به جایی این هم به عهده ما بود فی قرار مکین. ثم خلقنا نطفت علقتم، این نطفه به صورت علقه در آمدال، حالا یا به صورت یک حیوان کذایی یا به صورت خون بسته. حالا این ها مرازه فرمایید در همه مراتب انسان با دام یکیست. ثم خلقنا نطفت علقتم فخلقنا العلقه مضغه به صورت یک تکه گوشت نرم در آمده، فخلقنا المضغه اداما این گوشت نرم را ما به صورت استخوان، نه از استخوان های گوناگون، استخوان دست جدا، استخوان مغز جدا، سر جدا، استخوان پا جدا، استخوان کمر جدا. این استخوان ها هر کدومشون باید اندازه خاص داشته باشه، قدرت مخصوص داشته باشه، مقاومت و امثال داره شد مسخص بشه. به مجموعی استخوان ها در آمده است، هیچ گوشتی هم درش نبود، هیچ رگ و پی و پیوندی هم درش نبود، استخوان بود. خب ما نه تنها به صورت عزم عظام گوناگون در آوردیم، بعد خلق در بزرگت عظام فکسو در عظام لحما، ما این غذایی که پدر و مادر این مادر میخورد از راه نفس مادر، نفس مادر سهم تعیین کننده ای دارد در همه این مراحل. این چنین نیست که این بیکار باشد، نظیر یک ظرف خالی باشد، این طور نیست. سهم تعیین کننده ای دارد. عواطف و احساسات مادر، علاقه های مادر، همه این امور در این سهم بندی، نقش بندی، گوشت بندی، استخوان بندی، علاقه بندی، مزق بندی کتاب بوده، همه سهم دارد، از این راه انجام میدن. خب این استخوان بندی را، این مجسمه استخوان را گوشت پوشندی، هر جایی را به اندازه خودش، چقدر با سهم گوش است، چقدر سهم چشم است، چقدر سهم دست است. گفتن اول جایی که جوانه میزند همون قلب یا مغز اوست. خب بین مزغه خیلی فرق است، نفر بود که لحم که بله اون یه گوشت نرمی بود و این به صورت گوشت رو کامل شده روی استخوان، این با اویسته که گوشت لرزان خیلی فرق است. خب این گوشتی که روی استخوان است و جامعه استخوان است و با استخوان هماهنگ است، اونجا که نه، اون که اول که خلق نیست، بله اول که خلق نیست، اول این نطفه است. این نطفه هنوز جای چیزی نشده که، حالا این نطفه رو میخواهد، این خود نطفه خلق شده است در از بین اصلا و صلب و ترائب پدر، این مال دستگاه پدر است، در دستگاه مادر هم همینطوره. این نطفه را در رحم قرار داد، اینجا یا خلقت نیست، اینجا جا به جا کردنه، این امناست. بعد وقتی وارد شد شروع میکند به تطوراتی که در با رحم انجام میگرد روی این نطفه، این نطفه را علقه میکند، مزغه میکند، عظام میکند، جامعه گوشی در بدن اون میپوشند، اونجا دیگه کاری نکرده که. خب فرمود به این که فخلق دل علقته مزغتن فخلق دل مزغته عظامن، مشابه این بحثا تو سوره مبارکه حج گذشت، فکسون العظام لحمن، عمده بحث این است. همون ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، تا اینجا مرز مشترک انسان و دام است. اما دیگه خلق آخر، این عظام وقتی گوشت پوشید بعضی مدتی متولد میشود، میشه بره، اما انسان این چنین نیست که فقط یک گوشتی باشد و یک عظامی باشد و یک گوشتی باشد و مثلا یه حیات حیوانی، یه چیز دیگری به او دادیم یا او را چیز دیگری کردیم. این ناظر به اون دو مبدع میتواند باشد که آیا روح را ذات اقدس اله به انسان عطا میکند که با نفخت فیه من روحی هماهنگ است، یا روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس از خود بدن برمیخیزد که با ثم انشأناه خلقا آخر هماهنگ است. این کار در حیوانات نیست، لذا چون احسن المخلوقین را آفرید که لقد خلق در انسان فی احسن تقویم، از احسن المخلوقین کشف می کنیم که ذات اقدس اله احسن الخالقین است، فاون فتبارک الله احسن الخالقین. عمده تحقیق در باره ثم انشأناه خلقا آخر است. الحمدلله رب العالمین.